بسم الله الرحمن الرحیم. دریاهایی از مطالب در این دوتا خطبه وجود داره و این دوتا خطبه اصلا عمدیه که مغفول بمونه، مردم بهش توجه نکنن. عمدی یعنی کار شده روی این مسئله که روی این دوتا خطبه کار نشه، همونطوری که کار شده که مردم به طرف امیرالمؤمنین رو نیارن، به طرف خلفا رو بیارن. کار شده که در سقیفه اینا حکومت تشکیل بدن و حکومتشون رو ادامه بدن. همام اینها برنامه بوده، روی این دوتا خطبه هم کار شده. از این طرف شیعه مخصوصا در زمان مظلومیتشون، در زمان بنی امیه و بنی عباس، به این دوتا خطبه مخصوصا خطبه فدک توجه بیشتری داشتن. من اوائلی که خطبه قدیر کار میکردم خوندم در احادیث و تاریخ که شیعیان مهریه دخترانشون رو خطبه فدک قرار میدادن و آموزش خطبه فدک، یعنی مهریهش این بود که این داماد بره معلم پیدا کنه یا خودش به اینها خطبه فدک آموزش بده. اینی که الان در عقدها، من الان 9 ساله که در تمام عقدهایی که میخونم شرط میکنم خطبه قدیر و فدک هم جز مهریه باشه، به خاطر اون بوده که اینها در تاریخ این کار انجام میدادن. حالا این کارها باعث میشه که فرهنگ بشه و ماندگار بشه تا حدود زیادی. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خطبه فدک ایراد کردن 2 ماه و 10 روز قبل از وفاتشون و رحلتشون بوده، چون 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر درست 2 ماه و 10 روز 70 روز میشه. 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون به عنوان آخرین نشست، خودشون هم گفتن که و هازا آخر مقام اقومه فی هاز المشهد فاسمعوا الی و اطیعوا، فرمودن که این آخرین باری که من در محضر شما هستم، حرفامو بشنوید و اطاعت کنید. در این جا ما تایم گرفتیم، اگر همین جوری بدون اکو باشه حدود 1.5 ساعت طول کشیده. با اکو که روایاتی داره که حضرت اکو کردن، افرادی رو در اطراف گذاشتن نماینده که حرفای ایشونو جمله به جمله نقل کنن. حضرت میگفتن آرام آهسته، اونها به اصطلاح صدا میکردن که به مردم برسه. بین 3 تا 4 ساعت طول کشیده. حدود خطبه قدیر در حدود 1 جزء قرآن میشه حدوداً. در این 1 جزء به اصطلاح در این 3-4 ساعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان معرفی امیرالمؤمنین 1 دوره اسلام شناسی گفتن، یعنی توحید مفصل گفتن، از نبوتشون گفتن، نه اینکه اینجوری که من میگم منظم صحبت کردن، اشاره کردن، از امامت امیرالمؤمنین مفصل صحبت کردن. امیرالمؤمنین را با 198 صفت معرفی کردن، بعضیاش البته تکراریه و خیلیاش تکراری نیست. 40 بار دقیق تو این متنی که ما داریم اسم علی رو بردن، 8 بار با لقب امیرالمؤمنین گفتن، 4 بار از امام زمان صحبت کردن و در 2 جا لقب مخصوص حضرت رو که قیام کننده هست گفتن. بقیه به اصطلاح بارها با المهدی معرفی کردن امام زمانو. 32 جمله راجع به امام زمان صحبت کردن و صحبتشون با امام برای امام زمان با سایر احادیثی که بوده خیلی فرق کرده. در واقع یه تابلوی بزرگ تمام نمای پورتره ترسیم کردن برای معرفی امام زمان علیه السلام. از قرآن و عترت دقیق صحبت کردن و امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون در تفسیر قرآن اسم بردن. جاهای دیگه این تعبیرات کم داره، گفتن این جانشین و خلیفه منه بر امتم و بر تفسیر قرآن. عرض کنم که از عدل صحبت کردن، اون وقت یه مقدار زیادی اخلاقیات گفتن ضمن این صحبت. منافقان و موافقان امیرالمؤمنین رو از آیات قرآن تعبیر کردند. 100 آیه قرآن شاهد آوردن، از یک کلمه آیه قرآن تا یک سوره کامل. یک سوره کامل کدوم سوره است؟ سوره حمد. سوره حمد و کامل خوندن، بقیه آیات رو انتخابی گفتن. میخوام بگم که یه پروپوزال از کل قرآن و از کل 23 سالی که نبوت و رسالت داشتن پیغمبر عرضه کردن، اینه که این رساله یا خطبه قدیر که ائمه هم بهش استناد کردن، حضرت زهرا هم در همین خطبه وقتی افراد اومدن صحبت کردن گفتن بهترین حجت رو تمام شده، خدا تمام کرده. بعد کارای ابتکاری کردن پیغمبر در خطبه قدیر. یک ابتکارشون این بوده که ملتی مدیایی صحبت کردن. تا اون موقع رسم نبوده که طرف راجع به یکی صحبت بکنه بعد بیاره اونو در کنارش نگه داره در 3-4 ساعت مرتب اشاره کنه که هازا علی وسیعی و وائی علمی و خلیفتی من بعدی، هازا علی انصر و کملی و احق و کمبی و اغلب و کم الی و عزکم علی، جملاتی که گفته هی بهش به علی اشاره کرده. یه جاهایی هم دستشو میگرفت بلندتر میکرد که تمام جمعیت ببینن. این کار ملتی مدیایی و سمی بصری تا اون موقع اتفاق نیفتاده بود و اولین بار بود ابتکار پیغمبر. یکی از ابتکارات که پیغمبر در کار خطاب قدیر انجام داده اینه که متکلم وحده نبوده، با مردم در صحبت و به اصطلاح محتوای صحبت دخالت کرده. گفته که معاشر الناس ما تقولون، چی میگید؟ بعد از مردم اقرار گرفت، به مردم فرموده که بعد از صحبت من بیاید با من و علی بیعت کنید. بیعت هم از قدیم رسم بوده، دست میدادن دو دست، حالا امروز یه دست میدن دو دست، دست میدادن. دست بیعت از لغت بیعه یعنی فروش. وقتی یه چیزی رو میفروختن دست میدادن، یعنی من فروختم و تو خریدی، اونم میگفتش که من خریدم و تو فروختی، دست میدادن. اسم تعهد شده بیعت. فرمودن بیاین بیعت کنین. بعد فرمودن چون جمعیتتون زیاده و ممکنه همه تون نتونین بیاین با دست بیعت کنین، با زبان بیعت کنین. یه 30-40 کلمه رو به مردم القا کردن جمله به جمله که بگید. فقولو انا سامعون مطیعون منقادون گفتن. این ابتکارات باعث شده که حدیث قدیر حدیث منحصر به فرد باشه. در این نکته‌ای که میگم، هیچ حدیثی در تاریخ جهان حدیثی باشه که 150 راوی داشته باشه نداریم. 2 راوی داره، 3 راوی داره، 5 راوی داره، ولی حدیث قدیر 150 راوی داره مستقیم، یعنی کسانی که اونجا بودن 150 راوی داره عبارات رو نقل کردن. حالا یه خود با کم و زیاد نقل کردن، ولی 150 راوی. به قول یکی از محققین که سید عزیز طباطبایی از علمای محقق تاریخ و حدیث بود و خدا رحمتش کنه، میگه حدیث قدیر کمترین راوی داره و بیشترین راوی داره. بعد توضیح داده، گفته کمترین راوی داره چون شرکت کنندگان را از 70,000 تا 130,000 گفتن، توی 130,000 150 راوی خیلی کمه. بیشترین راوی داره چون هیچ حدیثی در تاریخ بشریت نیست که 150 نفر اون حدیث روایت کنه و این 150 نفر روایت کردن، لذا بیشترین راوی داره، کمترین راوی داره. اون وقت با این ویژگی هایی که داره، البته عباراتش مختلفه. یکی از مسائل جالب اینه که این عبارات حدیث قدیر را یه قسمتهایی مشترکه بین اهل تسنن و اهل تشیع. با اینکه اهل تسنن سعی کردن حدیث قدیر رو گم کنن و پنهان کنن، نتونستن. در کتابهای خودشون قسمتی از حدیث قدیر توسط راویان خودشون نقل شده، بعدها اومدن دیدن خب این حدیثی که نقل کردن نمیتونن منکر بشن، اومدن معنای مولا رو عوض کردن. که مثلا از جمله حرفایی که گفتن معنای مولا اینه که دوست. میگه من کنت و مولا فهازا علی و مولا، کسی که من دوستشم علی هم دوستشه، یعنی کسی که منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه، کسی که من دوستش دارم علی هم دوستش داره. دو طرف است. اما مولا رو با توجه به موقعیت اون زمان و سیاستی که پیغمبر داشته، همه میدونن که مولا به معنای سرپرست و اولا به تصرفه. به هر حال حدیث قدیر یه حدیث استثنایی است، در واقع خطابه است. خطابه هم که گفتم که عرض کنم خدمت شما که به خاطر اینکه حضرت سخنرانی کردن، سخنرانی مفصل با مقدمات و مؤخرات. اون وقت ما تفسیر خطبه قدیر و خطبه فدک رو گفتیم. از سالی که شروع کردیم بالای مثلا 4-5 هزار جلسه درباره این دوتا خطبه من صحبت کردم، از 10 دقیقه تا 1 ساعت که هست. خوشبختانه تفسیر از کنم که خطبه فدک زودتر چاپ شد، خطبه قدیر هنوز داریم کار میکنیم روی مجلداتش. عرض کنم خدمت شما که این جلسه اولین جلسه که در واقع یه موضوع جدید داریم، میخواییم دوتا خطبه رو با هم تطبیق بدیم. اولین مسئله که میخواییم تطبیق بدیم مسئله اعتقادات و توحید. ریشه اصلی و رأس مخروط دین در تمام ادیان الهی توحیده، یکتا پرستی است. منتها توحید و یکتا پرستی به وسیله بازماندگان ادیان تغییر پیدا کرده، همونطوری که الان شما توراتی که بخونید، انجیلی که بخونید، کتابهای زرتشتی ها رو که بخونید، اوستا و اوپانیشاد ها و بقیه کتابها رو، توحید نقض شده و شکسته و مخلوط شده با مسائل دیگه. دین اسلام یه ویژگی بر سایر ادیان الهی داره، ادیان ریشه الهی داره، که ماندگار و به اصطلاح جاودان است و خاتم الادیان هست. پیغمبر ما هم خاتم الانبیا هستن. لذا پیغمبر اکرم در تبیین و ابقاء و اصرار بر توضیح توحید خیلی نظر دارم. و جالبه بعد از وفات پیغمبر حدود 10 روز تا 30 روز گفتن که حضرت زهرا خطبه فدک رو ایراد کرده، یعنی فاصلش با خطبه قدیر میشه 80 روز تا 100 روز، بیشتر نیست، که بیشتر 80 روز رو گفتن. 70 روز تا وفات پیغمبر، بعد از وفات پیغمبرم 10 روز بعد ایشون خطبه فدک رو ایراد کردن. نقطه به نقطه و موضوع به موضوع درباره توحید خطبه قدیر حضرت زهرا تکرار کردن، نه جملات رو تکرار کردن، مفاهیم رو تکرار کردن. مهمترین مسئله در عالم هستی، چون در رأس مخروط هستی بیرونی خداست، بالاتر از رأس، در بحث ادیان هم در رأس مخروط بحث توحید و خداشناسی است. لذا مهمترین مسئله در ادیان خداشناسی است. پیغمبران هم اولین چیزی که گفتن راجع به خدا گفتن و آخرین چیزی که گفتن راجع به خدا گفتن. پیغمبر فرموده ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد، من شما مردم رو دعوت میکنم به شهادت لا اله الا الله و بیرون ریختن تمام شرکا و به اصطلاح شرکایی که دارید. بعدم گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعدم در تمام به اصطلاح مراحل مختلف دین با توحید ما سر و کار داریم. روزانه هم تکالیفی که به ما دادن همش مربوط به توحید و خداشناسی میشه و ارتباط با خدا میشه، که عبادت اسم میشه، عبادت های فردی مثل نماز و اینها که همش توحیده. ذکرهای قرآن هم و نماز هم همش کلمات توحیده. اینه که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر درباره توحید خیلی صحبت کردن مرحله به مرحله. حضرت زهرا سلام الله علیها هم درباره توحید نکته های بسیار فرمودن. ما 3 جور الان خداشناسی داریم. یه خداشناسی تعطیلی است، یه خداشناسی تشبیهی است، یه خداشناسی تنزیهی است. خداشناسی تعطیلی معناش اینه که قومی پیدا شدن در طول تاریخ در اسلام هستن، میگن اصلا راجع به خدا صحبت نکن، چون خدا قابل شناسایی نیست از طرف عقل ما و فکر ما، اصلا درباره خدا صحبت نکن. یه عده‌ای هم گفتن که اصلا خدا وجود نداره، یه عده‌ای هم در زمان ما میگن حالا خدا وجود داشته باشه یا نداشته باشه به ما چه ربطی داره، ما زندگیمونو بکنیم. این میگن خداشناسی تعطیلی، تعطیل کردن، یعنی یا گفتن نیست، یا گفتن صحبت نکنیم، یا گفتن عقل ما نمیرسه. همه اینها در روایات ما بهش گفتن خداشناسی تعطیلی. خداشناسی تشبیهی معناش اینه که تمام ادیان که خدا را قبول دارن در اثر تشبیه خدا به موجودات دیگه به انحراف افتادن. مثلا مسیحی ها گفتن که عیسی مسیح همون خداست، تنزل کرده اومده پایین در زمین که ما رو هدایت کنه. گفتن خدا حلول کرده در جسم حضرت عیسی مسیح. گفتن خدا اومده در زمین در بدنهای مردم و حرفای مختلف. در گروه های اسلامی هم ما مجسمه داریم. از مجسمه، مجسمه یعنی چی اسم فاعله؟ یعنی برای خدا قائل به جسم شدن. و مرحوم علامه عسکری مدارکی رو میاره از اهل تسنن، دائره بر این که اینها برای خدا دست و پا قائلن. یعنی این ظاهر قرآنی که میگه ید الله فوق ایدیهم و قالت الیهود ید الله مغلوله، اینا رو گفتن از خدا دست داره. اون وقت توحیدی که پیغمبر اکرم عرضه میکنه توحید نتشبیهیست، توحید نتعطیلیست، بلکه توحید تنزیهی است. تنزیهی یعنی چی؟ یعنی درباره خدا وقتی صحبت میکنه مرتب باید بگم خدا مثل هیچی نیست، خدا مثل آسمان نیست، خدا مثل زمین نیست، خدا مثل انسان نیست، خدا جسم نیست، خدا جوهر نیست، خدا عرض نیست. اینجوری تنزیهی منزهش کنیم. لذا بالاترین ذکرها در اسلام تسبیحات اربعه است. تسبیحات یعنی تنزیهات. لذا شباهت خطبه فدک و خطبه قدیر این است که در هر دو هم پدر و هم دختر توحید تنزیهی به اصطلاح ارائه کردن، پرزنت کردن. توحید تنزیهی در قرآن کریم و در زبان ائمه با کلمات مختلفی ادا شده، بهترینش هو هست. هو و به پیغمبر گفتم مسیحی ها که انسب لنا ربک. عرض کنم خدمت شما که این توحید تنزیهی رو به هو گفته. بعد گفتن هو چیه؟ تفسیر کن. مثلا من اینجوری، من دارم اینجوری توضیح میدم. خدا فرموده قل هو الله هو الله. بعد گفته الله رو تفسیر کن. گفته احد. گفته احد یعنی چی؟ گفته الله الصمد. گفته الله الصمد یعنی چی؟ گفته یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. با همین ترتیبی که دارم میگم و ارنج دارم میکنم از زبان ائمه. بعد گفتن که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد یعنی چی؟ فرمودن یعنی لیس کمثله شیء، که در قرآن داریم. گفتن لیس کمثله شیء رو توضیح بده. فرمودن توضیحش در اوائل آیات اولیه سوره حدید، 6 آیه است که در سوره های مسبحات هم اومده. فرمودن که به تفصیل توحید در آیه های اولیه سوره حدید اومده. لذا بالاترین توحید جهان توحید تنزیهی است که ما بگیم خدا مثل هیچی نیست، لیس کمثله شیء. ائمم یه آرگیومنت های بحث هایی داشتن با مخالفان و زنادقه و دهریون و دهریون و زنادقه، یعنی مارکسیست های اون زمان، کمونیست های این زمان. اون وقت اونا گفتن پس بگو خدا نیست دیگه. فرمودن همینی که میگه خدا شبیه هیچی نیست همون خداست.